کنیم با تئوری موسیقی شرقی بلخص موسیقی ایرانی. این رو در نظر داشته باشید. به همین دلیل ما در موسیقی ردیفی برای امکانات بیشتر همواره یک شور بالا دسته داریم، یک شور پایین دسته داریم. یک همایون بالا دسته داریم، یک همایون پایین دسته داریم که شوشتری رو به وجود میاره. برای اینکه وسعت ردیف زیاد بشه، قطعاتی و گوشه‌هایی رو در شور دوم یعنی در شور بالا دسته اجرا میکنن که ملودی ها و گوشه ها و نام ها فرق میکنه. برای مثال شما در شور بالا دسته شهناز ندارین، ولی در شور پایین دسته شما گوشه مهم شهناز رو دارین. در شور پایین دسته شما آوازها رو در واقع به وجود میاد، آوازهای دستگاه شوره میزنیم و خیلی مسائل دیگه. اینی که اینو در نظر داشته باشین که ما به خاطر اینکه بتونیم گوشه های بیشتری رو در دو اکتاف که تقریبا 6 دانگ موسیقی ایرانی میشه داشته باشیم، با این اضافه کردن وسعت ردیف امکان ایجاد ملودی های جدید، گوشه های جدید و ریتم های جدید، کیفیت های جدید رو به وجود آوردیم. به همین دلیلی که گوشه های ردیف در دستگاه، البته در 7 دستگاه، تعدادشون زیاده، بالای 30 تا بعضی از دستگاه بالای 40 گوشه رو شامل میشه. همه شما رو به خدا می سپارم. روز و شب شما خوش باد.
گفته های ارزنده استاد لطفی رو شنیدیم و شبهای بعد هم منتظر باشید که سلسله وار در برنامه که شناخت موسیقی دستگاهی بشنوید همچنان.
نام ها و یاد ها.
رسیدیم به برنامه که نام ها و یاد ها که اختصاص داره به موسیقی دانان، شعرا، ترانه سرایان، صدا بردارانی که در عرصه موسیقی مؤثر بودند و شخصیت هایی که به طور کلی در فرهنگ موسیقی ایران از 100 سال گذشته تا اکنون منشأ اثر بودند، تولدشون رو ذکر بکنیم و عزیزانی که از این دنیا رخت بربستند و به عنوان درگذشتگان مطرح هستند یادی بکنیم، ذکر خیری بکنیم. اونهایی که شما میشناسید که در جای خودشون، اونهایی که نمیشناسید، این که ما اینجا نامشون رو میآوریم، شما قطعا میرید و جستجو میکنید و با زندگی نامه این بزرگواران آشنا میشید. خب 31 مرداد تولد ارژنگ کامکار رو داریم، نوازنده و مدرس برجسته تنبک که متولد 1335 هستند. با خواهر و برادران خودشون گروه کامکارها اجراهای بسیاری رو شنیدیم و روی صحنه در داخل و خارج از کشور دیدیم، از نخبگان تنبک نوازی که در آموزش هم بسیار تلاش کردن از گذشته های دور تا الان و در گروه چاوش هم به همین ترتیب و در دیگر گروه ها در کنار آهنگسازان و خوانندگان مطرح، ریتم رو وزن رو در ارکستر ایرانی ایشون سالها عهده‌دار بودند و اصطلاحاً در نگه داشتن ریتم و وزن ارکستر همیشه مؤثر بودند و تلاش داشتند. 31 مرداد همچنان تولد حسین شریفی است، نوازنده و مدرس ترومبون و البته رهبر ارکستر سازمان صدا و سیما، ارکستر سمفونیک صدا و سیما رو ایشون مدت هاست که به خوبی رهبری میکنن. اجرای درخشان ایشون رو در جشنواره فجر 2 سال گذشته شاهد بودیم. متولد 1353 هستند. ترومبون از سازهای بادی است که نواختنش راحت نیست، من ارکستر سمفونیک های دنیا اگر اشکالی بهشون وارد باشه به بادی نوازی ها هست. کسانی که با سازهای بادی از خانواده بادی سر و کار دارند باید خیلی دانش داشته باشن، خیلی تبحر داشته باشن، خیلی تجربه داشته باشند که احیانا ارکستر رو دچار مشکل نکنن، چرا که ارتباط عمیقی به نای و ناژه و ششهای آدم می داره و از توانایی و قدرت بالایی باید این نوازنده برخوردار باشه در کنار علومی که کسب میکنه. خوشبختانه آقای شریفی از نوازندگان خوب ترومبون هستن. میرسیم به یک شهریور، تولد هوشنگ فراهانی، آهنگساز و نوازنده و مدرس تار که در عرصه موسیقی ایرانی پایبند سنت‌ها و ردیف موسیقی دستگاهی هستند و آثار درخشانی رو از ایشون شاهد هستیم. متولد 1146 هستند. تولد فرزاد دانشمند رو داریم، نوازنده و مدرس مطرح گیتار و مؤلف که سالها پیش در دهه 80 کتاب خوبی رو، کتاب آموزشی رو برای آموزش صحیح گیتار با نگاه به فرهنگ ایرانی تألیف کردند و همچنان بسیاری از هنر آموزان و هنرجویان و دانشجویان بهره برداری میکنند. ایشون متولد 1341 هستند. تولد عبدالنقی افشارنیا از نوازندگان و مدرسان شناخته شده ساز نی هستند. متولد 1330 در دانشگاه تهران سالها تدریس کردند ردیف موسیقی ایرانی رو و در گسترش ساز نی تلاش‌های بسیار داشتند در گروه‌های مختلف مطرح زمانه در توسعه کمی و کیفی فرهنگ موسیقی ایرانی بسیار مؤثر بودند با دمیدن در ساز نی، این ساز محسوم و این سازی که سخت حقیقتا نواختنش، ایشون تمام و کمال تلاش‌های خودشون رو مصروف داشتن. تولد حسین علیزاده، آهنگساز، نوازنده تار و سه‌تار، ردیفدانی که بسیار شناخته شده است با اثر درخشان نینوا که بسیار با معناست، بسیار عرفانی است، بسیار تاریخی است، بسیار دینی است، در ساحت فرهنگ موسیقی ایرانی بسیار درخشان هست، یک ارکستر ذهی بسیار درخشان داره، نوازندگی برجسته زنده یاد جمشید اندلیبی رو داره و نگاه دقیق حسین علیزاده به عنوان یک شخصیت برجسته مؤثر متفکر موسیقی ایرانی که خواسته بدون کلام بهره برداری دقیق و درستی از فرهنگ و ساحت موسیقی ایرانی داشته باشه، با شکل نوینی ورود به عرصه و پهنه موسیقی ایرانی میکنه که در نوع خودش بی بدیل بود و شاید در اون سالهایی که این اثر درخشش پیدا کرد و سازمان صدا و سیما این اثر رو خریداری کرد و همیشه در برنامه‌های مختلف در مناسبت‌های مختلف تکه‌هایی از این موسیقی رو پخش می‌کنه، شنوندگان محسوس میشن و به فکر وادار میشن و چیزی جز این هم از حسین علیزاده انتظار نمی‌رود که به موسیقی یک نگاه تماماً جدی و فاخر دارند. ایشان متولد 1330 هستند. در همین یک شهریور تولد مهدی آذرسینا رو داریم، از نوازندگان و آهنگسازان و مدرسان ساز کمانچه هستن، ردیفدان که سالهای سال در کنار تألیفاتی که برای موسیقی کودک داشتن و مقالاتی که داشتن، ردیفی که نوشته بودن، به خصوص کتاب موسیقی کودک از چارگاه تا عرف نام داره و یک اتفاق نوینی میشه گفت در عرصه موسیقی کودک ایرانی داشت، ایشون بسیار تلاش کردند و شاگردان بسیار خوبی رو بر اساس فرهنگ موسیقی دستگاهی ایران، ردیف شناسی، خودشون رو مصروف کردند و با دقت نظری که داشتن در دانشگاه و آموزشگاه‌های موسیقی و همینطور در اجراهایی که در کنسرت داخل و خارج داشتن، تمام هم مقام و سعی خودشون رو بر این گذاشتن که بتوانند در توسعه فرهنگ موسیقی دستگاهی کوشا باشن. ایشان متولد 1323 هستند. تولد حسین یوسف زمانی رو هم داریم، متولد 1112 و متوفای 1192، برادر حسن یوسف زمانی که از خطه کردستان سنندج عزیز هستند. حسین یوسف زمانی از آهنگسازان بودند که در سازمان صدا و سیما در دهه 60 بسیار خدمت کردند، آهنگ‌های انقلابی، آهنگ‌هایی که مربوط به 8 سال جنگ تحمیلی میشد از خودشون به جای گذاردن، خوانندگان مطرح خوندن، نوازندگان مطرح آثارشون رو تنظیم کردند، کارهای ارکسترال کردند، بسیار پردانش بودند و شناخت دقیقی از موسیقی مغرب زمین و موسیقی ایرانی داشتند. خب رسیدیم به دوی شهریور، تولد سیامک سپهری، نوازنده و مدرس تار و از به وجود آورندگان گروه رستا که سالهای سال در معرفی موسیقی نواحی به شکل دیگر، به گونه دیگر، اصطلاحاً پاپیولار یا مردموار شده این گونه مهم موسیقی در کشور بسیار کوشا بودند. سیامک سپهری متولد 1352 هستند. تولد علی خدایی رو داریم در 2 شهریور، از خوانندگان مطرح که سالها در رادیو تلویزیون بسیار قطعات زیبایی رو اجرا کردند در مناسبت‌های مختلف با مزامین مختلف با آهنگسازان بزرگی کار کردند. متولد 1350 هستند. به همین ترتیب تولد فرشاد جمالی رو داریم در 2 شهریور، خواننده‌ای که با یک آلبوم بسیار سرشناس شد و خیلی اوایل اشتباه می‌کردن و فکر می‌کردن شهرام ناظری داره می‌خونه و ایشون صدای خدادادیشون شبیه استاد شهرام ناظری هست و پرقدرت و پرجلوه و پرتنین و با ریتم خواند و جایگاه ویژه‌ای رو برای خودش باز کرد که به عنوان یک ذخیره معنوی و در آینده ها به عنوان یک یادگار موسیقی ایرانی حتما جایگاهشون ویژه خواهد بود، ولی با همون آثار اندکشون خیلی زود تونستن جای باز بکنن در گوش مردمان پارسی زبان در ایران و دیگر ممالک. ایشون متولد 1344 هستند.
ضرب اصول.
برنامه که پیش رو عنوانش از ضرب اصول، در خدمت هنرمند گرامی جناب آقای محمد میرزاخانی هستیم، از نوازندگان و مدرسان این ساز که تلاش‌های بسیاری دارند چه در دانشگاه و چه در دیگر جاهایی که شاگردان رو آموزش میدن و از شاگردان خوب و برحق زنده یاد استاد محمد اسماعیلی هستند و در گذشته در نیستان صحبت‌های ایشون رو در کنار نمونه‌های خوبی که از استادان متقدم می‌آوردند در کنار صحبت‌هاشون می‌شنیدیم و بهره می‌بردیم، امشب و شب‌های دیگر هم همچنان در خدمتشون هستیم. سلام، درود و ادب و احترام آقای میرزاخانی، خیلی خوش آمدید به نیستان.
درود بر شما. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خرسندم که مجدداً در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم. امشب دوست داشتم که در خصوص کتاب‌های آموزش تنبک در مکتب استاد حسین تهرانی و محمد اسماعیلی صحبت کنیم، کتاب‌هایی که در این خصوص در ژانر آموزشی و گروه نوازی تدوین شده و به چاپ رسیده. این کتاب‌ها رو معرفی کنیم و برخی از قطعات اینها رو هم اجرا کنیم یا بخشیش رو که به صورت صوتی یا تصویری هم نشر پیدا کرده برای عزیزان پخش کنیم که با این منابع آموزشی آشنا بشن و عزیزانی که دوست دارن بیشتر با مکتب آموزشی استاد حسین تهرانی، که خب میدونیم قبلا هم درباره‌اش صحبت کردیم که اولین مکتب آموزشی بوده، از زمان ایشون بود که تنبک نوازی تدوین شد، شیوه آموزشی پیدا کرد، انگشت‌گذاری‌ها عرضم به حضورتون به صورت صحیح انجام شد و در سال تقریبا 49 بود که به همراه اساتید عزیز استاد هوشنگ ظریف، استاد مصطفی کمال پورتراب، استاد فرهاد فخرالدینی کمیسیونی تشکیل شد که از اجراها، نواخته‌ها و متدهای آموزشی استاد تهرانی در هنرستان کتابی رو به چاپ برسونن که خب منبع و مأخذی برای آموزش تنبک باشه، چون تا قبل از این تاریخ ما اصلا کتاب چاپ شده‌ای در خصوص آموزش تنبک نداشتیم که آموزش‌ها یا همون به صورت سینه به سینه بودن و یا همون به صورت جزوه وار و یا حالا بخشایی که به صورت آموزشی و نوتی خود استاد تهرانی در هنرستان انجام میدادن و در سال 43 هم که استاد محمد اسماعیلی به جانشینی ایشون و به معرفی استاد حسین تهرانی به هنرستان وارد شدن، از اون به بعد هم استاد محمد اسماعیلی اینها رو آموزش دادن. ولی خب خوشبختانه در سال 49 این کمیسیون تشکیل شد، نوتا تدوین شدن و استاد حسین دهلوی بخش تجدید نظرش رو انجام داد، بخش نوت نگاریش رو بر اساس نوت نگاری های استاندارد کلاسیک انجام دادن و خب علامت های جدید کلن علامت ها تخصیص داده شد به تمام تکنیک هایی که توی این کتاب قابل اجرا بود و خب کتاب خوشبختانه سال 50 چاپ شد و بسیار از این کتاب استقبال شد. همونجوری که میبینیم تقریبا بعد از 54 سال همچنان از رفرنس های اصلی آموزش تنبک هست، چرا که همونجوری که خدمتون گفتم این کتاب کتاب بیسیک هست، کتاب پایه‌ای هست و همه عزیزانی که میخوان تنبک نوازی رو آغاز کنن خیلی خوب هست که بتونن با این کتاب ارزم به حضورتون شروع کنن. کتاب دو بخش داره که از سمت راست بخش هایی در خصوص خود بحث تنبک، ریشه تنبک، نام تنبک از کجا اومده و یواش یواش وارد بحث های تئوری موسیقی میشه، اون بخشی که در بحث آموزش تنبک مهم است تا اون قسمت گفته شده. بخش آموزش تکنیک های تنبک نوازی است که به صورت تصویری با تصاویر که از استاد تهرانی گرفته شده تکنیک ها به صورت تصویری آموزش داده شده و عرضم به حضورتون. در سمت چپ کتاب هم که بخش آموزش ها و نوت های ساز تنبک است که خب در اوایل کتاب صفحه است که خود تکنیک ها علامت هاشون به اختصار نوشته شده و خب بعد بخش دروس شروع میشه که دروس بسیار به صورت پایه‌ای از تکنیک های ابتدایی زده میشه و یواش یواش تکنیک ها با هم تلفیق میشن و شروع به ریتم نوازی میشه و خب همینجوری درس ها ادامه پیدا میکنه، سطح های درسی بالاتر میره، ریتم ها پیچیده تر میشه، تکنیک های خاص‌تر وارد میشه و در انتهای این آموزش هم یک قطعه گروه نوازی از استاد تهرانی هم میبینیم که قطعه خیلی معروفی هست و البته چند قطعه گروه نوازی داره ولی خب قطعه اولش بسیار قطعه معروفی هست که بارها عزیزان فکر کنم در فضای مجازی این قطعه رو دیدن که این کتاب بعدها توسط استاد محمد اسماعیلی به صورت هم صوتی هم تصویری زده شد که کمکی باشه به عزیزانی که میخوان این کتاب رو کار کنن به صورت خودآموز منابع صوتی و تصویری هم داشته باشن. بله. به نظرم خوب هست اینجا اون قطعه شماره یک گروه نوازی استاد تهرانی با ضرب استاد محمد اسماعیلی و همراهی جناب آقای سیامک بنایی رو با هم بشنویم.
خیلی خوب با هم میشنویم ولی قبلش با هم خداحافظی میکنیم و قطعه رو خواهیم شنید.
بنده هم با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
موسیقی و سرود.
رسیدیم به برنامه که عنوانش از موسیقی و سرود در خدمت هنرمند گرانقدر از آهنگسازان و کارشناسان سرود جناب آقای محمد فرشته نژاد که چهره شناخته شده هستند در گروه‌های سرود، مربی سرود و آموزش‌های ویژه‌ای رو که در عرصه موسیقی دارن برای صدا سازی‌ها و پرورش صداها داور چندین جشنواره کشوری سرود بودند. توفیق داریم که در خدمتشون باشیم، قبول زحمت کردن و به رادیو محترم فرهنگ بر موسیقی نیسان تشریف آوردن. آقا سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، ارادتمندم. مردم عزیز ایران سلام، امیدوارم که امشب بتونم در کنار شما شب درخشانی داشته باشم.
درود بر شما. شما در این ایام، یعنی جنگ تحمیلی دوم که جنگ 12 روزه نام گرفت و جنگی که از 9 اسفند شروع شد و جنگ تحمیلی رمضان نام گرفت، خب زحمت کشیدید، گروه های سرود، آهنگ های رو ساختید. بلخص ماجرای کودکان میناب که بسیار بسیار دردناک هست و تاریخیش وقت فراموش نمی کنه و ننگ بزرگی بر استکبار جهانی است. خب شما هم زحمت هایی کشیدید، آثاری رو به زیور طبع آراستید در قد و قامت صدا و فرهنگ شنیداری. این بخش سرود رو با شما این گونه آغاز کنیم تا برنامه‌های بعد، هفته‌های بعد که به طور کلی به همه سرودها بپردازیم. اگر موافقید صحبت رو خودتون آغاز بکنید.
بله، با افتخار. به ما میگن که از اونور بذارید و برید. کجا بریم؟ جان ما ایران است، جان ما شهر ماست. ما تو شهرمون موندیم کنار مردممون و با همدیگه برای ایرانمون تلاش هامونو کردیم. به طب من در سنگر فرهنگ باید تلاش خودمو میکردم، کمان که جانانان من، عزیزان من، برادران من در کنار اون لانچرها ایستاده بودن و برای دفاع از این مرز و بوم تلاشاشونو کردن و جانشونو گذاشتن،
جان بازی کردن.
واقعا همین که میفرمایید.
درود بر شما.
برای همین چه در جنگ سوم تحمیلی، جنگ رمضان، چه در جنگ 12 روزه که به تاریخ 22 خرداد 404 حمله ناجوان مردانه شد، من در تهران بر خود می دیدم که باشم و کارم را انجام بدم برای کشور نازنینم، برای متاسفانه بعد از شهادت بچه های درخشان، آینده های این کشور که واقعا به قول شما ناجوان مردانه بهشون حمله شد، برای اونها از سر جان قطعه رو ساختم، شعرش رو گفتم که بعدن دیدم که یک شاعر عربی هم همون هوا رو، همون مدل رو شعر گفته بودن. ولی کاری که من ساختم نه از منظر خون، نه از منظر انتقام، از منظر زلالی اون بچه ها بودش که اون یکی از کارهای من بود. در جنگ 12 روزه کارهای دیگه ای ساختم و باید کنار مردم می بودم، باید برای ایرانم، برای این مملکت که پوست و گوشت و خون و جانم از اون هستش، باید می ایستادم، براش تلاش می کردم و مثل عزیزانی که قبل از من در جنگ تحمیلی اول حضور گرمشون باعث نشاط، هیجان و جریان حضور رزمندگان ما در عرصه دفاع مقدس ابتدایی بود، من باید در این دو حمله و در این دو دفاع مقدس کنار این رفقا می بودم و کارم رو انجام می دادم.
درود بر شما. فکر میکنم الان وقت مناسبی باشین اثر شما رو بشنویم. یه معرفی بفرمایید.
فکر میکنم که برنامه‌مون رو با نام مبارک بچه های میناب آذین ببندیم و قطعه بچه های ماه میناب رو بشنویم و شنوندگان عزیزم با ما همراه باشن. این قطعه رو شعرش و آهنگش کار خودم استش و
بله،
نوازندگان نازنینی هم کنار من بودن که زدن، اجرا کردن، نواختن، کیف کردیم با هم دیگه و اونها هم مثل من در زمان ضبطش گریه میکردن و عاشقانه برای بچه های میناب و این گلهای پرپر اجراشون رو به پایان رسوندن.
شما قشنگ و خوشگلان،
به به، چقدر زیبا، عامرانه، رومانتیک، احساسی، لایت موزیک و چقدر معصومانه و مظلومانه، مثل خود کودکانه.
واقعا همینه. من جا داره از آندیا انجیزاده یاد بکنم، دختر 8 ساله‌ای که تکخان این قطعه بود و واقعا به زلالی آب، به شفافیت بلور بود صدا این بچه.
دقیقا. اون من تو موسیقی کودک باید این عادت کرد که بزرگسالا کودکانه میخونن، ولی چه خوب که شما این کودکان رو
من تربیت
استفاده کردید.
بچه‌ها باید یاد بگیرن و تجربه های خوب داشته باشن، باید برای همزادهای خودشون، هم جنس‌های خودشون کار درست رو بکنن. آقای مهدوی عزیزم، همیشه گفتم فقط باید کار درست بکنیم. عرض کردم تو عرایزم در ابتدا که شاعر عرب گفته بود که در زمان جنگ بچه‌ها را به آسمان بسپارید و بعد از جنگ از آنها بپرسید با ستاره ها بازی کردید. و منم در این همین قطعه بدون اینکه اونو خونده باشم گفتم شیرین آب نباتا، بچه های ماه میناب، رفتین و رفتین رسیدین به مهتاب. یا قاصدک ها براتون از ماها که این پایینی میگن که ما تو غمتون میشینیم، میگن قشنگتر شده رنگین کمون چون شما رفتین توی هفت آسمون. باید برای اون بچه ها هر کاری که میتونیم بکنیم. این کار رو کانون پرورش فکری کودکان با صدای خودم البته با یک کلیپی ساختم و در همون اثنای جنگ دوم در اختیار مردم قرار دادن، ولی اون رو باید بذاریم کنار و این صدا رو گوش بکنیم.
درود بر شما، چه قریحه قشنگی دارید، چه ترانه زیبایی رو سرودید و این آهنگ ترانه حقیقتا شنیدنیست، نه فقط برای کودکان بلکه بزرگسالان هم بشنون، خیلی لذت میبرن. چقدر خوبه که رسانه ملی را تلویزیون این رو مدام پخش بکنه و گوش مردم با این نوع موسیقی ها برای فرهنگ کودکان بیش از پیش آشنا بشه، به خصوص که برای کودکان میناب هست و هرچه حرف بزنی و هرچه کار تولید بشه باز کمه، چون مظلومیت اینها بی زن بن قتلت، به چه گناه اینها کشته شدن و داغ رسوایی است بر اهریمنانی که ددمنشانه به کشور ما حمله میکنن و حتی کودکان ما رو هم رحم نمیکنن. سپاس، حفظی وقت نیست، بیشتر بشنویم. انشالله فردا شب و شبهای دیگر هم خدمتتون خواهیم بود با بخش موسیقی و سرود. شب بخیر.
شب شما بخیر، به امید برنامه های آتی.
خب به انتهای برنامه رسیدیم و هر خداحافظی به معنای رفتن واقعی نیست. به رسم ادب به شما شب بخیر میگیم تا فردا شب و شبهای دیگر به شرط حیات کمچنان خدمتتون باشیم. بنده رضا مهدوی و همینطور یلدا احتشامی تهیه کننده و مهفام پرتو صدا بردار توفیق داشتیم که در خدمت شما گرامیان باشیم. انشالله که همه سلامت باشن. شب خوش میگم، تا زود، بدرود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که هر آنچه موجود است